ان صاحب عزیز تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مذاکرات مقامات پاکستانی با جانب افغانی در کابل به پایان رسید. وزارت خارجه افغانستان می گوید هیئت پاکستانی تعهد کرده تا اسناد را که قبلا کابل به اسلام آباد سپرده ارزیابی کند. یک هیئت از مقامات بلندرتبه مقام پاکستان به دنبال حملات مرگبار اخیر در افغانستان و بعد از بازدید مقامات امنیتی افغان از اسلام آباد امروز وارد کابل شد. گزارش نتایج این مذاکرات را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور میگوید هم جنگ و هم صلح باید بررسی شود. قماندان گارنیزیون شهر کابل میگوید رئیس جمهور پلانهای امنیتیشان را فردا بررسی میکند. ملل متحد خواهان محاکمه عادلانه سه مسیحی در ایران شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که روی چگونگی گفتگوهای صلح باید بحث شود. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در سخنرانی خود در نشست عمومی شورای عالی صلح بیان کرده گفت در برابر آنانی که افغانان را میکشند دروازه های صلح بسته بوده و از آنها انتقام گرفته می شود.
کسایی که مسئول از این فاجعه هستند دیگر صلح پذیر نیستند و دروازه صلح بر از اینا باز نیست. اینا تنها عزم ما را، اراده ما را بر نابودی کامل خود شاید خواهد بودن. اما تفکیک باید واضح باشه. معنی تعهد ما به صلح این است که ما آرام میشینیم و انتقام نمیگیریم.
اما رئیس جمهور غنی افزود که انتقام آنها با تدبیر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنرانی خود حمله مرگبار در چهارراهی صدارت را با حملات 11 سپتامبر در کابل مشابه خوانده گفت این حمله بر علیه چندین تن نه، بلکه در برابر تمامی مردم افغانستان بوده است. رئیس جمهور افغانستان گفت که دو هدف باید در پیش گرفته شود، هم جنگ بررسی گردد و هم صلح تامین شود. اما عبدالکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت جنگ راه حل بحران افغانستان نیست. قماندان گارنیزون شهر کابل میگوید رئیس جمهور فردا گزارش و طرح های امنیتی شهر کابل از سوی مسئولان ارگان های امنیتی را بررسی می کند. سرپرست قماندانی گارنیزون شهر کابل گفت آنها برای ارائه پلان امنیتی شهر در نشست با رئیس جمهور اشرف غنی آماده هستند. جنرال افضل امان افزود پلان های امنیتی شهر کابل را بر اساس مصوبه ای که قبل از این ادعای داده شده بود به رئیس جمهور ارائه خواهند کرد و گفت
از جمله پلان تجدید امنیتی شهر کابل و ولایت کابل، کمربندهای مرکز هماهنگی و پلانگذاری و چوکیداری واحد از طریق گارنیزون کابل، منابع تحلیل و ارزیابی بخشهای مختلف استخبارات و متعاقبا ایجاد ریزرفا و کمربندهای کابل گزارش میده، متعاقبی تصدیل و هدایت از اونا رو میشه.
پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته بود که روز یکشنبه تمام اراکین امنیتی و دفاعی پلان امنیتی سرتاسری کابل را با او ارائه می کنند. این طرح پس از حملات های مرگبار اخیر در کابل ترتیب شده است. مرد ناشناس امروز با پرتاب بم دستی 3 تن از نیروهای امنیتی افغان را در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس زخمی کرده است. مل پاسوال عبدالرؤوف تاج قماندان امنیه بادغیس به رادیو آزادی گفت این مرد که با بم دستی مجهز بود پس از حمله بر نیروهای سرحدی راهی قماندانی امنیه شده و پیش از اینکه محافظان قماندانی را هدف بگیرد از سوی پلیس از پا در آورده شدند. او گفت
آتش عزیز بمب دستی اوراق مزین با الله اکبر بود فعلا در کنترل دارد.
قماندانی امنیه ولایت بادغیس افزود که تاکنون هویت این فرد مشخص نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارشناسان در سازمان ملل متحد از ایران خواستند که از محاکمه عادلانه مسیحیان در آن کشور اطمینان دهند. 4 متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که از محاکمه نهایی منصفانه و شفاف 3 مسیحی ایرانی اطمینان دهد. این 3 نفر قرار است امروز و فردا در برابر یک محکمه انقلابی در تهران حضور یابد. کشیش ویکتور بد، امین افشار نادری و هادی عسکری هر یک به 10 تا 15 سال زندان محکوم شدند و آن طوری که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند، ترویج مسیحیت و استفاده از کلیسا برای فعالیت‌های غیرقانونی در جمع اتهامات آنهاست. و خبر آخر این که مقام‌ها در شهر ماسیراتای ایتالیا میگویند در نتیجه یک تیراندازی 4 خارجی زخمی شدند. آنها گفتند در این ارتباط یک مظنون را دستگیر کردند. تلویزیون دولتی ایتالیا گفت این مظنون یک تبعه ایتالیایی سفید پوست است. گزارش ها می گویند او زمانی که بازداشت شد دستمال از بیرق ایتالیا را به گردن خود داشت. پلیس گفت همه اهداف او خارجی ها بوده. رسانه های محلی گفتند این خارجی ها همه مهاجرین افریقایی هستند. گزارش ها می گویند این تیراندازی در چند منطقه شهر صورت گرفته است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید هیئت از مقامات عالی رتبه پاکستانی که به دنبال حملات مرگبار اخیر در افغانستان و بازدید مقامات امنیتی افغان از اسلام آباد امروز به کابل آمد، تعهد نمود که اسناد ادراک از سوی افغانستان قبلا به آنها سپرده شده است بررسی میکند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که مخالفین مسلح دولت سعی دارند پروسه صلح را تخریب کنند.
طرح دشمنی است که شورای صلح بیعتبار شود، نیت ما مورد سوال قرار بگیره و ایره این ملت اجازه نده.
جبهه ملی مردم افغانستان به عنوان اپوزیسیون حکومت اعلان موجودیت کرد.
امروز با اعلان موجودیت جبهه ملی مردم افغانستان در واقع یک گام بزرگ را در راه ایجاد یک بدیل برمی‌داریم.
دهاتن از مردم یک قریه پلخمری که در جریان عملیات نیروهای دولتی خانه هایشان تخریب شده است، از عدم رسیدگی به وضعیتشان شکایت دارند.
یک نفر یک کوتاق داده که تقریباً 20 نفر همونجا سیاسره را یک جای کردیم و خودی ما از همونجا یک دفعی یک لیاب داده زمور سری خود میپرده همون لیابی خود نوردیم.
و در حالی که تقریباً 4 ماه به برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه باقی مانده، حکومت این کشور آمادگی های خود برای میزبانی این جام را تکمیل کرده است. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت پاکستانی تعهد کرده تا اسناد را که قبلا کابل با اسلام آباد سپرده ارزیابی کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت اواخر امروز در یک نشست خبری گفت که روی یک پلان عمل میان دو طرف نیز توافق شده است. همکارم نورالله شایان از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که کابل در چند روز اخیر گواهی حملات مرگبار بود، بان هم رئیس جمهور افغانستان بار دیگر سخن از صلح میزند. رئیس جمهور غنی در مجتمع عمومی شورای عالی صلح روز شنبه گفت که حکومت اراده قوی برای گفتگوهای صلح دارد، اما وی اشاره به حملات اخیر مخالفین مسلح کرد و گفت که آنان در تلاش سبوتاش کردن پروسه صلحند.
نیت و اراده ما در قسمت صلح قوی تر شده، نه ضعیف‌تر. ظروف ما در این خواد باشه که ما تابع طرح دشمن شد. طرح دشمنی است که شورای صلح به اعتبار شود، نیت ما مورد سوال قرار بگیره و ایره این ملت اجازه نمیده.
رئیس جمهور غنی همچنان میگوید باید مخالفین صلح طلب و جنگ طلب تفکیک شوند. آقای غنی حمله در نزدیک شفاخانه جمهوریت را به حمله 11 سپتامبر 2001 تشبیه کرد. به گفته وی تلاش جریان دارد تا افغانستان به مرکز بین الملل.
شنوندگان عزیز، از عارضه تکنیکی شکایت، از عارضه تکنیکی پوزش می‌خوایم. گزارش همکارم نورالله شایان از نشست خبری وزارت خارجه افغانستان در کابل آماده نشر می‌باشد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت پاکستانی در دیدار با مقام‌های افغان تعهد سپرده تا در مورد اسناد سپرده شده سوی افغانستان اقدامات عملی میکند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت ناوقت امروز در یک نشست خبری گفت که روی یک پلان عمل دو طرف نیز به توافق رسیدند که شامل مبارزه با تروریسم، صلح و مهاجرین است. و افزود که قرار است به تاریخ 9 و 10 ماه فوریه یک هیئت افغانستان به پاکستان نیز سفر بکند.
و در این نشست درباره پلان عمل افغانستان و پاکستان برای همکاری در ساحات مبارزه قاطع با تروریسم، صلح، برگشت مهاجرین و توسعه مشترک اقتصادی بود. و هیئت‌های هر دو کشور قویاً متعهد هستند که کار برای پیشرفت و توافق روی او موارد مهمی را که در این پلان عمل مشترک باقی مانده ادامه بدهند.
تهمینه جنجوع، معین وزارت خارجه پاکستان، در رأس یک هیئت بلندرتبه نظامی و ملکیان کشور صبح روز شنبه به کابل آمد. سفر این هیئت به دنبال سفر مقامات افغان به اسلام آباد صورت می گیرد. این هیئت در حالی به کابل آمده است که روز جمعه رئیس جمهور غنی یک بار دیگر خواستار اقدامات عملی اسلام آباد در راستای مبارزه علیه تروریسم شده است. مقامات افغان بدین باورند که حملات اخیر مخالفین مسلح در کشور که بیش از 500 تن زخمی و کشته به جا گذاشت، از سوی مخالفین مسلح مستقر در پاکستان سازماندهی و اجرا شده و آنان در این مورد اسناد را با مقامات پاکستان شریک کردند. اسناد چگونگی حملات اخیر در کابل از سوی معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی و ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان با مقامات پاکستانی شریک شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان میگوید هیئت مقامات پاکستانی که به دنبال حملات مرگبار اخیر در افغانستان و بازدید مقامات امنیتی افغان از اسلام آباد امروز وارد کابل شد، تعهد نموده که اسناد را که قبلا کابل به اسلام آباد سپرده بررسی میکند. همچنین روی یک پلان عمل نیز توافق صورت گرفته است. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی میگوید که مخالفین مسلح دولت تلاش دارند تا پروسه صلح را سبوتاژ کنند. آقای غنی که در مجتمع عمومی شورای عالی صلح سخن میگفت، اظهار داشت که حکومت تلاش برای پیروزی جنگ و کسب صلح را دارد. از سوی هم محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح میگوید که حمله در نزدیکی این شورا ضدیت مخالفین نسبت به صلح را نشان میدهد. باز هم همکارم نورالله شایان گزارش میدهد.
در حالی که کابل در چند روز اخیر گواهی حملات مرگبار بود، بان هم رئیس جمهور افغانستان بار دیگر سخن از صلح میزند. رئیس جمهور غنی در مجتمع عمومی شورای عالی صلح روز شنبه گفت که حکومت اراده قوی برای گفتگوهای صلح دارد، اما وی اشاره به حملات اخیر مخالفین مسلح کرد و گفت که آنان در تلاش سبوتاژ کردن پروسه صلحند.
نیت و اراده ما در قسمت صلح قوی تر شده، نه ضعیف‌تر. ضعف ما در این خاطر باشه که ما تابع طرح دشمن شیم. طرح دشمنی است که شورای صلح به اعتبار شما نیت ما مورد سوال قرار بگیره و ایره این ملت اجازه نمیده.
رئیس جمهور غنی همچنان میگوید باید مخالفین صلح طلب و جنگ طلب تفکیک شوند. آقای غنی حمله در نزدیک شفاخانه جمهوریت را به حمله 11 سپتامبر 2001 تشبیه کرد. با گفته وی تلاش جریان دارد تا افغانستان به مرکز بین المللی دهشت افغانی مبدل شود، تلاشی که ناکام شده و خواهد شد. رئیس جمهور در حال جنگ را راه حل نمی داند و تاکید بر صلح دارد که پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود که طالبان از خط سرخ عبور کرده و پس از این صلح را از طریق میدانهای جنگ به دست می آورند. گفتنی است که در دو هفته اخیر حمله گروهی مرگبار بر هتل اینترکانتیننتال رویداد خونین در نزدیک شفاخانه جمهوریت یا تعمیر شورای عالی صلح و حمله بر یک جزءتام فرقه 111 کابل سبب کشته شدن بیش از 130 و زخمی شدن صدها تن شد. از سوی هم محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در این نشست گفت هرچند مذاکرات رسمی یا غیر رسمی با طالبان آغاز نشده، اما حمله در نزدیکی این شورا ضدیت مخالفین نسبت به صلح را نشان می‌دهد.
مخالفین صلح اونام در تحرک شدند به اشکال مختلف تا اینکه یک بار دیگر دید مردم افغانستان را به سوی ناامیدی بکشانند و بدبین به صلح کنند و پروسه صلح که متاسفانه نمونه‌های زیاد سراغ داریم و بزرگترین نمونه از قضایا واقعی دردناک جاده ملالی شهید است که ما شاهد بودیم.
اما پیش از این آقای خلیلی گفته بود که گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آغاز شده است. آقای خلیلی همچنان میگوید برخی نارسایی‌های محاکم و پلیس سبب شده تا مردم به صفوف مخالفین بروند. در همین حال شمار از کارشناسان افغان از جمله بشیر بیژن میگوید که حکومت تا هنوز موضع روشن و متداوم در قبال صلح و جنگ ندارد و بیشتر واکنشی به قضایا برخورد میکند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رویدادهای مهم افغانستان را دنبال می‌کنیم. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید سال 2018 میلادی سال پیروزی نیروهای امنیتی و شکست مخالفان مسلح دولت در این کشور خواهد بود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که اراده محکم نیروهای امنیتی و فشارها بر پاکستان سبب خواهد شد که چالش‌های امنیتی در سال روان میلادی در مقایسه با گذشته کاهش یابد. با تازگی گروه بین المللی بحران گفته است که سال 2018 میلادی از رهگذر امنیتی برای افغانستان سال دشواری خواهد بود و اوضاع امنیتی در این سال بدتر خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند حملات مرگبار انتحاری و انفجاری اخیر در بخشی از افغانستان باشندگان این کشور را نگران ساخته است، اما وزارت دفاع میگوید که چالش‌های امنیتی در این سال میلادی در مقایسه با گذشته کمتر خواهد بود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش فشارهای جامعه جهانی در سال 2018 میلادی بر حراس افغانان و نیز تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان این کشور را امیدوار ساخته است که امنیت در سال روان میلادی بهتر خواهد بود.
سال 2018 میلادی انشالله سال شکست مخالفان است. فشارهای جامعه جهانی، تقویت نیروهای امنیتی و اراده قوی ما نشان دهنده آن است که سال 2018 میلادی سال سرکوب مخالفان است و این گروه شکست خواهند خورد.
وزارت دفاع افغانستان در حال به چنین اظهارات می پردازد که ماه نخست سال روان میلادی ماه خونین برای مردم افغانستان خوانده شده است. گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی در گزارش تازه اش نگاشته است که تنها در ماه نخست این سال نزدیک به 600 تن در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری جان باختند. در اعلامیه‌ای که از سوی این گروه بر رسانه ها فرستاده شده گفته شده است که تنها در حملات انتحاری که در ماه جنوری سال روان میلادی در کابل رخ داده و مسئولیت بیشترین آن را گروه طالبان بر عهده گرفته، 337 تن کشته و زخمی شدند. در این میان گروه بین المللی بحران به تازگی گفته است که در سال 2018 میلادی اوضاع امنیتی در افغانستان بدتر خواهد شد. این گروه در گزارش گفته است که سال گذشته میلادی طالبان به حملاتشان شدت بخشیدند که در آن برای باشندگان کشور تلفات بسیاری وارد شده است و ممکن در سال روان میلادی اعضای این گروه حملاتشان را افزایش دهند تا مردم را نسبت به کارکرد حکومت بی‌باور سازند. در این میان شمار از کارشناسان نظامی میگویند اگر جامعه جهانی به وارد کردن فشارهایش بر پاکستان این کشور را با دارد تا برای مبارزه با حراس افغانی و نابودی لانه‌های امن حراس افغانان در خاکش گام عملی بردارد و در کنار آن نیروهای امنیتی به گونه بهتر تجهیز شوند، ممکن چالش‌های امنیتی در سال روان میلادی کمتر باشد. کابل خان تدبیر، یکی از این کارشناسان:
جلوگیری از تلفات ملکی و در مجموع ملی ساختن کلتور نظامی افغانستان تأثیری در میدان جنگ میگذاره. یعنی مسائل است که اگر دولت افغانستان برای از اقدامات داشته باشه، ما فکر میکنم که دولت افغانستان فیروز خواهد بود و سروی اداره بحران را تکذیب خواهد کرد. در غیر از او اشوا وضع به یعنی منال ادامه پیدا بکنه، ما فکر میکنم که یعنی موضوع را که اداره بحران سروی کرده ادامه را به حقیقت خواهد پیدا.
به گفته تدبیر، افغانستان در شرایط کنونی از اوضاع حساس در حال عبور است. با مردم به ویژه رهبران سیاسی باید به منافع ملی تا منافع شخصیشان اولویت دهند و نگذارند که اوضاع از این بدتر گردد. رادیو آزادی.
جبهه ملی مردم افغانستان به رهبری نورالحق علومی به حیث اپوزیسیون حکومت اعلان موجودیت کرد. آقای علومی روز شنبه هنگام اعلان موجودیت این جبهه به خبرنگاران گفت حکومت وحدت ملی در تعهدات که به مردم داده بود کوتاه آمده و مشکلات در حال افزایش است. حالا این اپوزیسیون تلاش می نماید تا به خاطر وحدت میان مردم و حکومت کار کند. از سوی هم شمار کارشناسان حقوقی و سیاسی موجودیت اپوزیسیون در نظام کنونی را مؤثر دانسته، اما تأکید می کنند که نظریات اپوزیسیون نباید نظام را تخریب کند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
جبهه ملی مردم افغانستان هنگام اعلان موجودیتش بر حکومت انتقاد کرده، گفت که حکومت در تامین امنیت، رشد اقتصادی و همچنان در مشارکت سیاسی که به مردم، اقوام و احزاب داده می شد کوتاه آمده است. نورالحق علومی رئیس این جبهه روز شنبه به خبرنگاران گفت این جبهه تلاش می کند تا یک رای بدیل حکومتداری خوب را به میان آورد.
امروز با اعلان موجودیت جبهه ملی مردم افغانستان در واقع یک گام بزرگ را در راه ایجاد یک بدیل برمی‌داریم. این بدیل که مسئله نجات کشور را از فرو رفتن در یک غرقاب دیگر فراتر از هر مسئله دیگر در دستور کار خود قرار بده.
آقای علومی میگوید مشکلات جاری افغانستان ابعاد داخلی و خارجی دارد که هر دو گروه خلاف خواست مردم اهدافشان را تعقیب میکنند. رئیس جبهه ملی مردم افغانستان میگوید در حکومت وحدت ملی نقش زنان، جوانان و مبارزه علیه فساد و مواد مخدر سمبولیک میباشد. در این حال ریاست اجرایی میگوید حکومت وحدت ملی تعهداتش را در بخش‌های مختلف عملی کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت اپوزیسیون حق دارد که بالای حکومت انتقاد کند و این وظیفه آنان است. آقای فیصل همچنان گفت لازم است احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مردم عام و اپوزیسیون به خاطر رفع کاستی ها با حکومت همکاری نمایند. اما برخی از کارشناسان حقوقی و سیاسی موجودیت اپوزیسیون را در نظام مؤثر دانسته، اما تاکید می کنند که نظریات و دیدگاه های این اپوزیسیون نباید نظام را تخریب نماید. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان می گوید
اگر در نظام اپوزیسیون نباشد، تنوع نظریات از بین می رود و حکومت به یک نظام دیکتاتور مبدل می شود. اپوزیسیون خوب است، اما به این شرط که نظریات آنان تخریبی و بر ضد نظام نباشد. زمانی که اپوزیسیون به حکومت طرح و یا پیشنهاد ارائه می کند، بسیار مؤثر واقع می شود.
جبهه ملی مردم افغانستان در حال اعلام موجودیت می کند که برخی احزاب مانند جبهه ملی نوین، جنبش روشنایی، محور ملی مردم، ائتلاف نجات افغانستان، شورای حراست و ثبات، شورای احزاب سیاسی و جهادی و برخی دیگر آدرس هایی هستند که وقت و ناوقت بالای حکومت انتقاد می کنند. آقای رنجبر می گوید نظریات و حرکت های احزاب سیاسی که طرح بدیل داشته باشد یک اقدام برجاست. از سوی هم ریاست اجرایی می گوید آنان انتقاد های مردم و احزاب سیاسی را بجا دانسته آن را می پذیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دهاتن از مردم قریه خلازعی پل خمری مرکز ولایت بغلان که در جریان عملیات اربل البرز 22 خانه هایشان تخریب شده است، از عدم رسیدگی دولت به وضعیتشان شکایت دارند. آنها می گویند در این جنگ همه چیزشان را از دست دادند، ولی دولت تا حال حاضر به بررسی خسارات وارده به آنها نشده است. و اما مقامات می گویند به زودی هیئت برای بررسی این منازل به ساحه اعزام خواهد شد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش می دهد.
این دسته از مردم قریه خلازایی پلوخمری ولایت بغلان که حرفشان به جای نرسیده و برای دادخواهی به شورای ولایت بغلان آمده اند میگویند 10 روز از ختم جنگ گذشته ولی تا حال کسی به بررسی خانه های ویران شده ایشان نیامده است.
فقیر محمد ولد اجگلدین باشنده خلازایی، ختم جنگ دار شده او خانه ما مردم هر خانه بم خورده، غیر تیار دیگه چیز نزده، نه دولت نه حیات هیچ کس نمیاد که بررسی کنه، هیچ سام معلوم نیست، خانه زیر خاک است کلگی، ده خانه زندگی بخی نمانده.
عبدالله ولد محمد میر باشنده قریه خلازی است. 10 روز ختم جنگ میشه قریبا، دولت هیچ بررسی نکرده، لیافا و تشکای مردم هم یال زیر خاک است. یک زلزله شوه یک سیل بیا مردم دولت میاسای میکنه، سر ما آتش باریده، با ما غلطیده، خانه ما در بدر شده، کسی نمانده.
به گفته این مردم حدود 300 فامیل از نواحی آنان بیجا شده و بیش از 100 خانه هم تخریب شده است. آنها مدعی‌اند که در جریان عملیات البرز 22 که اخیراً در این منطقه راه اندازی شد، افزون بر تخریب خانه‌های مردم 20 تن از مردمان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زخمی شده‌اند.
20 نفر زخمی است.
ملکی زخمی داریم ها. طفل، زن، مرد، مسافر.
و اما زخمی شدن این تعداد از مردمان ملکی در ساحه خلازایی پلوخمری را منبع رسمی تایید نکرده است و این دیگری که حالا در خانه‌های مردم زندگی می‌کند از دولت خواهان کمک می‌باشد و می‌گوید
علی با یک جای دیگه مثلا بالای سرک ده قریه ربا میگم اونجا هستیم، یک نفر یک کوتق داده که تقریبا 20 نفر اونجا سه سره را یک جای کردیم، خود ما در اونجا یک دفعه یک لیاب داده زمور سری خود میپرده، همین لیاب خود نوردیم. علی از دولت ها میخواهیم که اونجا ارگانه دولتی است، امنیت است، همین آیات خورمان کو.
و اما عبدالحی نعمتی والی بغلان با معذرت خواهی از آنچه که بر این مردم گذشته است میگوید، او به زودی هیئت را برای بررسی موضوع به محل خواهد فرستاد.
کن شکایتشان بجا هستند، حق داره. در اینجا دوستای ما، هموطنای ما، مردم ما طبعا زجر دیدن، تکلیف دیدن، ما اول ازشان معذرت میخواهیم. ثانیا به اینا اطمینان میدیم، وعده میدیم که انشاءالله بزرگترین فرصت تیم سروی ما ترتیب میشه و بخاطر سروی و معلوم کردن حقایق که کیا بیجا شده هستن، کیا متضرر شده، انشاءالله ای توانا و خسارات سنجیده میشه مطابق بزرگ چیزی که دولت و دوستای بین‌الملل ما و مؤسسات خیریه و غیر دولتی ما میتونه انشاءالله با کمک شان خواهم رسید.
بخش های از ولایت بغلان مانند همین قریه خلازایی، دندغوری، دند شهاب‌الدین و بغلان مرکزی که همه ساله در آن عملیات های راه اندازی می شود، مردم زیادی در آن دچار مصائب زیادی از جمله بیجا شدن ها و از دست دادن معلومات ها و حتی زندگیشان می شوند. آنها برای نجات از این حالت و خواهان یک جنگ فیصله کن هستند، ولی چونین نمی شود و این مردم سال هاست که در یک وحشت و استرابی که پایان آن هنوز معلوم نیست به سر می برند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
9-8-7 انتار کننده با استفاده است
می داشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری شامگاهی قرار داریم. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم جهان را دنبال می کنیم. در حالی که 4 ماه و اندک به برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه باقی مانده، حکومت این کشور آمادگی های خود برای میزبانی این جام را تکمیل کرده است. آمادگی های نهایی شده و چندین استادیوم بزرگ در سرتاسر روسیه برای میزبانی بازی های فوتبال آماده شدند. 32 تیم در جام جهانی امسال فوتبال در روسیه شرکت خواهند کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
چهار ماه و 10 روز تا بزرگترین رقابت فوتبال مانده. جام جهانی 2018 روسیه که تا حالا 11 میلیارد دلار بالایش مصرف شده است. 11 شهر در روسیه میزبانی این رقابت هاند. استادیوم های بزرگ به شمول باشگاه های اسپارتاک و لوژنیکی از این رقابت ها میزبانی میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خودش روز جمعه توسط یک طیاره از هوا از استادیوم روستوف که به تازگی ساخته شده دیدن کرد. 32 تیم در جام جهانی امسال شرکت دارند و رقابت های فوتبال از 14 جون تا 15 جولای ادامه خواهد یافت. نخستین دیدار میان تیم میزبان یعنی روسیه با عربستان سعودی خواهد بود. در مدت 31 روز 64 بازی صورت خواهد گرفت. در هفته‌ای که گذشت وزارت زراعت روسیه هشدار داد که هجوم ملخ‌ها در جریان جام جهانی امسال فوتبال در آن کشور شاید مشکلات را در شهر والگاگراد ایجاد کند. با گفته پیوتر چکماریوف، یک مقام در وزارت زراعت روسیه، تماشاچیان بازی فوتبال را دوست دارند و ملخ‌ها میدان‌های سبز را. اما او اطمینان داده که تلاش نهایی خواهد شد تا جام جهانی با هجوم ملخ‌ها در بیش از 1 میلیون هکتار زمین در ولگاگراد روسیه با مشکل جدی روبرو نشود.
دوستان عزیز، با گزارش آمادگی ها برای جام جهانی فوتبال در روسیه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.